ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با برنامه زنده ما مجله شبانگاهی همراه شدید در آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب 8 خرداد ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید تا نیم ساعت آینده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم اینجا هستیم تا تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها و گفتگوها رو بشنوید از رادیو فردا. اول بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست و بمونید با ما بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. سلام دوباره به تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز چهارشنبه در قطعنامه‌ای حکومت سوریه را به دلیل کشتار غیر نظامیان در شهر قصیر و استفاده از شبه نظامیان خارجی در حمله به این شهر محکوم کرد. نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان مدتی است که این شهر را در نزدیکی مرز لبنان محاصره کردند. شورای حقوق بشر خواستار قطع حملات با موشک و سلاح‌های سنگین به غیر نظامیان در شهر قصیر و اطمینان از پاسخگویی عاملان آن شد. از 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل 36 کشور به این قطعنامه که قطر، ترکیه و آمریکا آن را تهیه کرده بودند رأی مثبت دادند. تنها ونزوئلا رأی منفی داد و 8 کشور از جمله اکوادور، اندونزی و هند رأی ممتنع دادند. 4 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو روند بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و منع کاندیداتوری زنان را ناقض قوانین بین‌المللی دانستند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت که این روند تبعیض‌آمیز و نقض حق بنیادی مشارکت سیاسی است و هر نوع رد صلاحیتی تنها باید بر اساس ملاک‌های بی‌طرفانه و معقول باشد. 3 کارشناس دیگر سازمان ملل در امور مبارزه با تبعیض علیه زنان و آزادی تجمعات و تشکل‌ها اقدام شورای نگهبان را در رد صلاحیت زنان کاندیدا به صرف زن بودن، نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی دانستند و خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بیش از 40 روزنامه‌نگار و زندانیان سیاسی دیگر در ایران شدند. 686 نفر از جمله 30 زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شده بودند که تنها صلاحیت 8 مرد از جناح‌های درون حاکمیت تایید شده است. آمریکا شرکت عظیم نفتی توتال فرانسه را به جرم پرداخت رشوه به مقام‌های ایران در ازای دریافت حق توسعه میدان‌های نفت و گاز بیش از 398 میلیون دلار جریمه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که شرکت توتال به خاطر نقض قانون ضد پرداخت رشوه به خارجیان جریمه شده است. بنابراین گزارش، شرکت توتال از طریق واسطه‌هایش بین سال‌های 1995 تا 2004 میلادی حدود 60 میلیون دلار رشوه به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که تحقیقات در این پرونده با همکاری مقام‌های فرانسه انجام شده و دولت فرانسه توصیه کرده است که شرکت توتال، رئیس و مدیران آن به دلیل نقض قوانین ضد رشوه‌خواری فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست دوستان سوریه در تهران در روز چهارشنبه برای کمک به حل سیاسی بحران این کشور خبر داد. او به خبرگزاری‌های ایران گفت از کشورهای علاقمند به حل سیاسی بحران سوریه دعوت شده و مشورت‌ها در این نشست می‌تواند به ابتکارهای بین‌المللی کمک کند. وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که نمایندگان و کارشناسانی از 40 کشور در این نشست حضور خواهند داشت. خبرگزاری‌ها از حضور وزیران خارجه عراق و الجزایر، سفیران روسیه و چین در تهران، نمایندگانی از نیکاراگوئه، ونزوئلا، اوگاندا و سازمان همکاری‌های اسلامی خبر دادند. به گفته عباس عراقچی، نمایندگانی از سفارت ترکیه در تهران و عمان در این نشست حضور داشتند، اما از کسانی که معارضان در سوریه خان دعوت نشده بود. مخالفان بشار اسد در هیچ یک از نشست‌های تهران شرکت نکردند. ولی اکبر ولایتی از نامزدهای انتخابات خرداد ماه ایران و مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌المللی گفته است که در سال 1386 با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری وقت فرانسه محرمانه در پاریس مذاکره کرد. آقای ولایتی به خبرگزاری فارس گفته است که دعوت نیکولا سرکوزی را از طریق سفیر فرانسه در تهران دریافت کرد و پس از مشورت با محمود احمدی نژاد به پاریس رفت و درباره مسئله هسته‌ای ایران گفتگو کرد. علی اکبر ولایتی که اکنون پس از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری ایران این دیدار را فاش کرده، آن را نشانه دیپلماسی خوب دانسته است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رأی شورای نگهبان را درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران قانون نامید و افزود تمکن در مقابل قانون موجب فصل الخطاب شدن آن می شود. آیت الله خامنه‌ای که روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس سخن می گفت از نامزدهایی که صلاحیتشان احراز نشده به خاطر تمکن به قانون تشکر کرد و گفت روند انتخابات ریاست جمهوری تا اینجای کار بر اساس قانون بوده است. و مقام‌های پاکستان اعلام کردند که در حمله امروز صبح پهپاد آمریکایی نفر دوم طالبان پاکستان کشته شد. مقام‌های امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفتند در پرتاب موشک از یک پهپاد آمریکایی به خانه در شهر میرانشاه در استان وزیرستان شمالی 7 تن کشته شدند که یکی از آنها ولی الرحمن محسود نفر دوم طالبان پاکستان بود. بر اساس این گزارش قرار بود او جانشین حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان شود.
ممنونم از مینا بهارمست. خبرهای تازه و داغ رو شنیدید درباره ایران و جهان. خبرها رو میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اگر عضو صفحه ما بشید هر چند دقیقه یک بار این اخبار تازه رو دریافت کنید. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری، تشکر ویژه آیت الله خامنه ای از نامزدهایی که صلاحیتشان احراز نشد. و تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران سال 1388 و حاشیه‌های انتخابات. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. بریم اول سراغ خبرهای تازه انتخابات ریاست جمهوری. در سایت ما این خبرها در یک بخش ویژه به اسم انتخابات 92 در سمت چپ وبسایتمون بروز میشه. میتونید اگر به اینترنت دسترسی دارید و شرایط شو دارید حتما سر بزنید به این بخش radiofarda.com و یا اینکه از رادیو فردا این برنامه رو گوش کنید که تلاش میکنیم در مجله های مختلف و بخش های مختلف برنامه های زنده رادیو فردا تازه های انتخابات رو براتون پخش کنیم. علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از نامزدهایی که رد صلاحیت شدند و به نظارت استصوابی شورای نگهبان تمکین کردند تشکر کرد.
اونایی که حالا به نحوی صلاحیتشون احراز نشد واقعا باید تشکر کنیم. اینا گفتن تمکین میکنیم از نظر شورای نگهبان و به قول خودشون عمل کردن تمکین کرد.
آیت الله علی خامنه‌ای به گمان زنی هایی درباره این که این یا آن نامزد مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران است پاسخ داد.
این حرف هم که فلانی رهبری این بنده حقیر طرفدار زید است و طرفدار عمد است، این هم از اون حرف هاییست که همیشه بوده و واقعیت هم نداره. این حرف ها خود کسانی هم که میگن، اکثر اونایی که میگن میدانن که واقعیت نداره. از کجا میدونن که بنده طرفدار کیم؟
اوایل همین هفته هم محمد رضا باهنر نایب رئیس و هم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه ورود سعید جلیلی به صحنه انتخابات گفته بودند این مسائل شبهاتی را ایجاد کرده. شاید اصلاح طلبان دوباره در انتخابات فعال شوند. این را حمید رضا جلایی پور عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت میگوید. هاشمی رفسنجانی هم در حال رصد کردن برنامه کاندیداهاست و هم حسن روحانی و هم محمد رضا عارف دو نامزد طیف اصلاحات با او دیدار داشتند. این را هم محمد هاشمی برادر و رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید. وبسایت خبری آفتاب نزدیک به حسن روحانی هم به نقل از گزارش عصر ایران از طرحی 4 مرحله‌ای خبر داد که مشاوران هاشمی و خاتمی پیشنهاد دادند و آن اجماع بر روی نام حسن روحانی و اعلام معاونت اولیه محمد رضا عارف است. اما حسن روحانی در برنامه تبلیغاتی تلویزیونیش خود را دانش آموخته رشته حقوق معرفی کرد و گفت قطعنامه های تحریم علیه ایران را کاغذ پاره نمی داند.
این درس حقوق بود که به من آموخت فرق قطعنامه شورای حکام با شورای امنیت با یک کاغذ معمولی چیست. اون که حقوق را به خوبی نخوانده است شاید این تفاوت‌ها را به خوبی لمس نکند.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره نتیجه رایزنی‌هایش برای تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی گفت ما همچنان به لطف خدا امیدواریم. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری اسلامی ایران در برابر پرسش دیگری درباره اینکه دولت از سعید جلیلی حمایت خواهد کرد، تنها سکوت کرده است. در جناح اصولگرایان، علی اکبر ولایتی که پیشتر گفته بود به نفع هیچ کس کنار نمی رود، حالا خبر می دهد که هر سه نامزد ائتلاف سگانه یعنی محمد باقر قالیباف، غلام علی حداد عادل و خود او تا آخر در صحنه می مانند. محمد باقر قالیباف دیگر نامزد ائتلاف سگانه در آخرین تبلیغات تلویزیونیش گفت مبارزه با آمریکا یعنی کار و سازماندهی کشور. آقای قالیباف بدون نام بردن از علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی گفت کارنامه عزیزان در دبیرخانه شورای امنیت و دستگاه دیپلماسی همین است که هست.
بعضی عزیزان در برنامه‌های خودشون این حرفا رو میزنن، میگن که آقا ما این کارو حل میکنیم، اون کارو حل میکنیم. واقعا سوال پیش میاد تا همین الان که 30 سال از کشور میگذره دیپلماسی کشور ما رو کیا اداره میکردن؟ به حال عزیزانی هستن که الان در واقع در منظر مسئولیت هستن و نامزد هم هستن. خب اینا عمدتاً وقتی شما نگاه کنید در 3 دهه گذشته اینا یا مسئول دیپلماسی کشور بودن یا در حوزه امنیت ملی در دبیرخونه بودن. به هر حال امروز وضعیت اینه که ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کارنامه همین هست که الان هست.
در همین حال غلام علی حداد عادل که برخلاف ولایتی و قالیباف پیشتر هم گفته بود شاید به نفع سعید جلیلی کنار رود، روز چهارشنبه در نشست جبهه حماسه سازان گفت اگر حضور هر سه عضو ائتلاف سگانه منجر به شکست اصولگرایان شود آماده است صحنه را ترک کند.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو با علیرضا کرمانی شنیدیم، اما نظر شما در مورد این انتخابات چی هست؟
کسی که با آقای رفسنجانی کار کردن با دیگری چی کار میکنن؟
سلام، میخواستم بگم ما پای صندوق رای میاییم و رای میدیم.
اینه اگه نامزد شدن بهشون بگی نامزدی دوران خیلی شیرینه، قطعه رو بدون ازش لذت ببرن.
جناب آقای رفسنجانی، اگر صلاحیت شما هم تایید میشد ملت ایران هرگز به شما رای نمیداد، زیرا پیشینی شما بسیار بد است. تنها راه شما عذرخواهی از خداوند و ملت ایران است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تاریخ انتخابات ریاست جمهوری برنامه مستندی هست که ما تلاش میکنیم در هر شب به یک دوره از اون بپردازیم. امشب بابک غفوری آذر به انتخابات پیشین میپردازه، سال 88.
هفتمین انتخاب.
داستان انتخابات سال 88 از روزهای آغاز شد که جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی تلاش کرد با به میدان فرستادن چهره‌های شاخصش بتواند بار دیگر به ساختار قدرت بازگردد. مهدی کروبی که از انتخابات سال 84 با تأسیس حزب اعتماد ملی و انتشار روزنامه‌ای به همین نام نشان داده بود عزمی جدی برای شرکت در انتخابات دارد، اولین فردی بود که از این جناح به عنوان نامزد مطرح شد. اما بخش عمده‌ای از جریان اصلاح طلب که از همان انتخابات گذشته اعتقادی به حمایت از مهدی کروبی نداشت، چشم به محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران دوخته بود. همزمان نام نخست وزیر زمان جنگ جمهوری اسلامی میرحسین موسوی نیز جدیتر از دفعات قبل به گوش می‌خورد. در چنین شرایطی، در حالی که اصولگرایان با وجود آشکار شدن نشانه‌های اختلافشان با محمود احمدی نژاد ترجیح داده بودند با حمایت از او یک پارچه مقابل اصلاح طلبان سفرایی کنند، محمد خاتمی در بهمن ماه سال 87 اعلام نامزدی کرد.
من در اینجا با جدیت حضور خودم رو در عرصه انتخابات به عنوان نامزد اعلام میکنم.
اعلام نامزدی آقای خاتمی اما تنها یک ماه دوام داشت و پس از مشخص شدن حضور قطعی میرحسین موسوی در انتخابات، او با وجود ناراحتی هوادارانش به نفع میرحسین موسوی کنارگیری کرد.
این آقای مهندس موسوی رو یک روشنفکر متدین میدونم. دوم، اخلاقی بودن آقای مهندس موسوی از امتیازات بارز ایشون هست. سوم، دلسوزی ایشون برای مردم.
رفته رفته با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، میرحسین موسوی با بیان نظرات و دیدگاه‌های نزدیکتر به جریان اصلاح طلبی توانست بیش از آنچه تصور می‌رفت جریان مخالف دولت را به حمایت از خود مجاب کند.
همین با بازداشت افراد به جرم قبیله و به جرم اعتقاد بیان مخالف هستند، آنها مخالف منافع کشور می‌دانند. اشاره کردن یک اصل.
این چنین بود که با نزدیک شدن به روز 22 خرداد، این پیشبینی که صحنه انتخابات سال 1388 منازعی دو قطبی میان میرحسین موسوی به نمایندگی از همه مخالفان دولت و محمود احمدی نژاد به عنوان نماد حفظ وضع موجود شکل بگیرد قطعی به نظر می رسید. بنزینی که این منازعه را به آتش کشید، مناظره پرتنش میان این دو در شب 13 خرداد سال 88 بود که در آن محمود احمدی نژاد به شکل بی‌سابقه‌ای با بیان نکاتی درباره شخصیت‌های مهم تاریخ جمهوری اسلامی تلاش کرد خود را در مقابل هر سه نامزد دیگر قرار دهد.
باور من اینه که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه سه دولت پی در پی در برابر بنده قرار گرفتن. هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی است، هم آقای خاتمی. پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ کدوم یک از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند؟ پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اینا حامیان شما هستن.
هیجان پیش آمده ناشی از دو قطبی شکل گرفته در رقابت میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد جامعه ایران را وارد روزهای کم سابقه ای کرد که پیش از آن کمتر دیده شده بود. روزهایی که در آن هواداران نامزدها آشکارا در حضورهای خیابانی به نفع نامزدهایشان تبلیغ می کردند و تجمعات شبانه خیابانی چهره ایران را تغییر داده بود. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، درباره دلایل شکلگیری چنین موج اجتماعی در روزهای پیش از انتخابات ایران می گوید:
دو عامل به نظرم خیلی نقش داشت. اولش نقش عامل ارادی بود، یعنی سازماندهی سیاسی که نامزدهای اصلاح طلب به ویژه آقای موسوی و هوادارانشون، یعنی هواداران اصلاح طلب آقای موسوی داشتن، خصوصا سازماندهی رأی جوانان. و دوم هم سیر اتفاقاتی بود که واقعا پیش بینی هم نشده بود. اون قسمت خوب سازماندهی شدهش کاملا قابل فهمه، ولی اون قسمتی که پیش بینی نشده بود این بود که اولین مناظره تلویزیونی که رخ داد بین آقای موسوی و آقای احمد نژاد اتفاق افتاد و خود پخش مناظره های تلویزیونی یکی از عوامل ایجاد این دو قطبی و ایجاد اخلاقی فضا بود. و وقتی اولین بار این حملات آقای احمد نژاد به کل سیستم در این 30 سال گذشته و کسانی که او بمکن نمایندگی شدن و حملات مستقیمش با آقای موسوی شکل گرفت، با توجه به میزان حمایتی که از آقای موسوی وجود داشت، لااقل مثلا تو تهران این کاملا فضا رو دو قطبی کرد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
در فضایی بسیار هیجانی و احساسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد، در حالی که یک روز قبل از آن اتفاقات عجیبی چون قطع شدن شبکه ارسال پیام کوتاه تلفن همراه و دادن وقت اضافه به محمود احمدی نژاد برای دفاع از خود در تلویزیون روی داد. روز انتخابات هم با اعلام کمبود تعرفه‌های انتخاباتی در بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری و حمله به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی این اتفاقات غیرمعمول تکمیل شد. در چنین شرایطی نتایج انتخابات که بسیار زودتر از حد معمولش هم اعلام شد، بهت و حیرت طرفداران جریان تغییر را برانگیخت. این در حالی بود که در همان اولین ساعات پایان رأی‌گیری میرحسین موسوی با برگزاری نشستی رسانه‌ای از احتمال پیروزیش خبر داده بود.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آراء بسیار زیاد این جانب هستند. این علی رغم این مسئله است که ما در سطح کشور با اخراج وسیع ناظران خودمون روبرو بودیم، با حمله به ستادهای خودمون روبرو بودیم، با معطل کردن تعرفه ها روبرو بودیم.
اعلام نتایج قطعی انتخابات در روز شنبه که با پیام تبریک آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همراه شد، موجی از بهت حیرت را در میان طرفداران میرحسین موسوی که آرایش به اندازه نصف رأی های محمود احمدی نژاد اعلام شده بود برانگیخت. نتیجه اعتراض هایی بود که از عصر روز شنبه در خیابان های تهران و برخی شهرهای دیگر شکل گرفت و با وجود برخورد های خشونتبار صورت گرفته با آن، در روز دوشنبه 25 خرداد منجر به شکل گیری راهپیمایی بسیار گسترده‌ای شد که تا 3 میلیون نفر نیز شمار شرکت کنندگان در آن تخمین زده شد. با وجود این اعتراض ها که منجر به شکل گیری بزرگترین تجمعات اعتراضی بعد از انقلاب در ایران شد، رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نماز جمعه بعد از انتخابات وقوع تقلب در رأی گیری را نپذیرفت و نامزدها را از ادامه اعتراض های انتخاباتی برحذر داشت.
کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
با وجود هشدار رهبر ایران، اعتراض‌ها ادامه یافت و نتیجه آن دوره طولانی از خشونت و قربانیان حاصل از آن بود که عملاً حاکمیت جمهوری اسلامی را با موج وسیعی از اعتراضات اجتماعی مواجه کرد که در ادامه جنبش سبز نام گرفت و گسترده ترین بازتاب‌های بین المللی را نیز داشت. با وجود ادامه اعتراضات، اما معترضان نهایتاً نتوانستند به خواسته اصلیشان که تغییر نتیجه انتخابات بود برسند و سرانجام نیز دو نامزد معترض انتخابات به حصر خانگی رفتند. حسین قاضیان درباره نتایج این جریان اجتماعی در آستانه انتخاباتی دیگر میگوید:
بران اون واقعه، یعنی اون انتخابات و بقایا و رویدادهایی که بعدش پیش اومد، هنوز سایش بر سر سیاست جامعه تو ایران هست و نمیشه انکار کرد که انتخابات اخیر هم هنوز داره زیر سایه اون اتفاقات میگذره. اما اون اتفاقات در سطوح متفاوتی اثرش ظاهر شد. در عرصه سیاسی میشه گفتش که واقعا جمهوری اسلامی به یک معنی وارد مرحله جدیدی شد از زندگی خودش و دوباره تجدید مرز کرد بین نیروهای درون مرز یا درون قلعه دولت و نیروهای بیرون قلعه دولت یا حکومت، و به علاوه در داخل خود قلعه حکومت هم مرزبندی‌های تازه‌ای برقرار شد. این مرزبندی‌های جدید معنای جدیدی به جمهوری اسلامی داد و معنای جدیدش این بود که از این بعد دیگه نهاد انتخابات مجالی برای ایجاد تهدیدات درون سیستمی نخواهد. بود و نخواهد گذاشت. در عرصه اجتماعی اگر نگاه بکنیم، خب اون اتفاقاتی که رخ داد و اینکه اون خواسته هایی که پشت سر اون رویدادها اتفاق بود به سرانجام نرسید، باعث شد یک طیف وسیعی از نارضایتی، دلسرد کننده، ناامیدی، بی تفاوتی و حتی یک نوع خشم فرو خورده‌ای در جامعه تولید بشه که هنوز شاید بارقه‌هاش رو ببینیم در واکنشی که عده‌ای بهشون برخورد با انتخابات و حضور در انتخابات.
به این ترتیب در حالی که همچنان سایه حوادث انتخابات پرمناقشه 88 بر جامعه ایران احساس می شود، این کشور به مقطع انتخاباتی دیگری در حال پا گذاشتن است.
تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی ایران، انتخابات سال 88، بابک غفوری آذر این برنامه رو تهیه کرد. حالا که بحث سال 88 هست، بریم سراغ زندانی سیاسی که به هر دلیلی در این سال بازداشت شده و آرش حسنی‌ها در برنامه ملاقاتش به اون میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از تحمل نزدیک به 20 سال زندان بدون حتی یک روز مرخصی در شهرهای مهاباد، ارومیه و رجای شهر کرج، تا به تحمل از دست داد و لبانش را دوخت. خواستش این بود که یا آزادش کنند یا اعدام شود. شهریور ماه سال 91 بود که سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر یک به یک خبر از اعتراض محمد نظری، زندانی سیاسی عقیدتی می‌دادند که پس از 20 سال در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان قضایی و زندان به درخواست آزادیش لب دوخته و اعتصاب قضا کرده است. محمد نظری در خرداد سال 73 که 23 سال سن داشت به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان در شهر بوکان بازداشت شد. سه ماه نخست بازداشت آقای نظری در سلول‌های بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر بوکان گذشت تا اینکه از آنجا به زندان شهر مهاباد منتقل شد. پرونده اتهامات این فعال سیاسی در شعبه نخست دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد رسیدگی شد، اما بعد از 6 ماه پرونده او به دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه انتقال یافت. او در این دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، اما همزمانی صدور حکم دادگاه او و عید قربان سال 78 باعث شد تا با یک درجه تخفیف حکم اعدام آقای نظری به حبس ابد تغییر یابد. محمد نظری 13 سال و نیم در زندان ارومیه حبس کشید تا اینکه در سال 86 به زندان رجای شهر کرج تبعید شد. در نامه‌ای که محمد نظری در شهریور ماه سال 91 به مسئولان قضایی نوشته، در آن نامه از آنها خواستار روشن شدن تکلیف ادامه حبس یا اعدامش شده است. او در آن نامه به مرگ دو تن از همبندی‌هایش به نام‌های ظاهر مصطفایی و محمد مهدی زالی اشاره کرده که یکی از آنها پس از 17 و دیگری پس از تحمل 21 سال حبس به دلیل ابتلا به بیماری و بی‌توجهی مسئولان زندان به درمان آنها در زندان درگذشتند. آقای نظری پس از نوشتن آن نامه اعتصاب قضا کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آن اعتصاب قضا نزدیک به 40 روز طول کشید و در مدت اعتصاب قضای این زندانی سیاسی عقیدتی، شماری از زندانیان سیاسی عقیدتی همبنده او همچون حشمت الله تبرزدی، کیوان صمیمی بهبهانی و خالد هردانی با نوشتن نامه‌هایی نسبت به وضعیت وخیم او ابراز نگرانی کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت آقای نظری شدند. محمد نظری در 40 روزی که اعتصاب قضا کرده بود، 3 بار به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان رجای شهر کرج منتقل شد. پس از انتشار این گزارش‌ها، مسئولان زندان رجای شهر کرج به این زندانی سیاسی عقیدتی کرد قول مساعد دادند تا سرنوشت پرونده او یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد و این زندانی با گرفتن این وعده به اعتصاب قضای خود پایان داد. مهمن احمدی آمویی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجای شهر، در یکی از نامه‌های خود به ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و همسر زندانیش در اوین، محمد نظری را زندانی توصیف کرده بود که زمان بازداشت 20 ساله بوده و این روزها در 20مین سال روز زندانی شدنش 60 ساله به نظر میرسد.
ملاقات ات رادیو فردا دات کام نشانی ایمیل این برنامه هست. پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی ها بنویسید. ممنون که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید تا رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دتن دین پریشان، می عشق بتن اما جه ایمان جه ایمان جه ایمان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، گازنده به ایران پاینده به ایران. هیچ جانبی که خانه ندن که دیل آزاد، دل تنگ گیره غربت جد، هرچی زنی زار و زنی زار. از دل می خدای دو خنم روزی زربار، هرگز نتنم دین که می ایران ببینان. خدا جا خدا با خدا جا. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران. ایران گلشان بهاران دنی، دوست نری دشمن گمه بلنیه، ایچ که طلب کار امینه. و عشق مره سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من، تا فردا به بهدشت و دمن برج بهارا. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
بدوي بالاي تجواني تجواني وقت تجواني قلبك يخوش كان قلبك يخوش كان
رادیو فرداست که همراه شماست.
بر روی خط فردا
آقای احمد نژاد از روز اولم میدونست که مشایعی تایید صلاحیت نمیشه و متاسفانه بازم داره مسئولین رو گول میزنه. به نظر من البته من فکر میکنم یکی از اون 8 نفری که تایید صلاحیت شدن نفر مورد نظر آقای محمود احمدی نژاده.
به یاد بیارید چند سال قبل همین سپاه نیروهای بسیجی
و گروه های وابسته به افراد خاص از یک کاندید خاص آقای احمدی نژاد حمایت کردن، ایشون رو آوردن رئیس جمهور کردن. بعد از چند سال وضعیت کشور به این نقطه بحرانی رسیده، اقتصاد اینقدر خراب شده و بعدم تا یه ذره در خط اونا حرکت نمی کنه، الان جلوی همیشونن وایستادن. مطمئن باشید ملت که شما رأی بدید یا ندید، همونی که آقایون خودشان میخوان انتخاب میشه و اصلا تحمل انتقاد ندارن.
من میخواستم در مورد انتخابات بگم چرا ملت ایران خودشون خسته میکنن. این یک مسئله خانوادگی، آقای خامنه‌ای خودشون حلش میکنن.
صدای شما، صدای فرداست.
آی جینگ جینگ جان، آی جینگ جینگ جان، جینگ بوشو بلا جان، جینگ بوشو بلا جان، به دین خو عمو جان، تو را جان بیا جان، اونا چی جان رنجان، آی جینگ جینگ جان، جینگه جینگه جان، وای جینگه جینگه جان، وای جینگه جینگه جان، بگردان و بگردان، بگردان آواره، امردا که غواره، بگردان و گیل ره، امردا که دیل ره، وای جینگه جینگه جان، وای جینگه جینگه جان، وای جینگه جینگه جان، وای جینگه جینگه جان.
آلمانی با مامتی بازی خانی، دینم تو بازی نانی، هچین ترا پر کنی، اوی جینگه جینگه جان، اوی جینگه جینگه جان.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
We'll be right back.
اشک برگ بر نداری، اگه بارون به کوه نیاد گل نمیاد، دوستون سر دل بر به پیش چار قدش سیبر نداری.
از نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
درد دل
شبها در کنار شما رادیو فردا.
بس لازم تبقى فروشه توزي ورا اللهبوه توزي ورا اللهبوه. Naken, bossa, koma, shed, naken.